خب بسم الله الرحمن الرحیم. بذار بگم حالا تو بحث. بحث ما روی تعبدی و توسلی بود و عرض کردیم تعبدی و توسلی چهار معنا داره و این معانی باید توشون اصل تعیین بشه. تو گفتید که مرحوم یا مرحوم‌های قائمی اول اصل رو توی این چهار تا بحث کرده از رو قائمی بعد رفته رو کفایه، ما هم همین کار رو شروع کردیم. اولین مورد در جایی بود که ما نمیدانستیم که آیا این تکلیف به فعل غیر ساقط می شود یا به فعل غیر ساقط نمی شود. اینجا یه بحث اصل لفظی چی رو اختصا می کنه؟ تعبدی بودن را یا توسلی بودن را. مرحله بعدی که اصل عملی چه چیزی رو اختصا می کنه. توی مرحله اطلاق دیروز عرض کردم که اگر ما شک کردیم که تکلیف به فعل غیر ثابت می شود یا بگید نمی شود، اصل اولی اینه که با فعل غیر ثابت نشود. این ظهور خطاب اینه، ظهور خطاب در مباشری میشه. چرا این حرف رو می زدیم؟ می گفتیم به خاطر این که ما وقتی که یک خطابی رو مولا به ما رحم می کنه دو چیز ازش فهم میشه، ظهور در دو چیز داره. یک این که طبیعی متعلق را از ما خواسته، مثلا وقتی میگه صله یعنی طبیعی صلات را از ما خواسته، خواسته این صلات طبیعی صلات از موضع فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسه. یا مثلا شما در بچه بگید نون بگیر، دو چیز ازش میخواهید. اول این که گرفتن نان رو بخواهیم، یعنی این طبیعی گرفتن نان از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسه. این یکی. البته این ظهوره، ممکنه در جای شما این رو نخواهیم، اصلا اون طبیعت رو نمیخواهیم، اسباب تحقق طبیعت رو میخواهیم. یا امر امتحانی باشه یا ارشادی باشه یا تهدید باشه یا تعجیز باشه، اینا همه ممکنه به اصطلاح. و اصلا شما نمیخواد محقق باشه، اما برای نامه قرینه میخواد. ظهور اولیه اینه که شما طبیعی متعلق رو میخواید که این از مرحله فرض و تقدیر و مرحله فعلیت و تحقق برسه. این یک. مقدمه دوم این بود که تکالیف مشروط به قدرت هست، یعنی قدرت در تکلیف شرطه. قدرت هم دو تا داریم، یه قدرت عقلی داریم یه قدرت عرفی داریم. یه قدرت شرعی هم دائمی میگه من فعلا به اون کار ندارم، یه قدرت عقلی داریم این اونی که عقل حکم میکنه، یه قدرت عرفی داریم یعنی اونی که از لسان و ظهور ادله فهم میشه. قدرتی که عقل حکم میکنه عدم استحاله است، ولو بالاسباب. همین که محال نبود ولو بالاسباب عقل میگه مقدور، این میشه قدرت عقلی. ولی اونی که از ادله به دست میاد از یق ازیده، وقتی میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی وسع خود نفس، این میشه قدرت عرفیه. قدرت عرفیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع خودمون. پس باید متعلق تکلیف در وسع خودش باشه، باید این ظهور اینه ها، نه این که خلافش محاله، ظهور اینه. این دوتا ظهور رو که میذاریم کنار هم، یک ظهوری که اقتضا میکند این که به اصطلاح طبیعی تکلیف آورده شود و یک ظهور دیگری که اقتضا می کند که اون طبیعت مقدور برای خود من باشه که میشه ظهور عرفی، اینجا نتیجهش این میشه که اصل اولیه بشه باید بر تعبدی نه بر توسلی. چرا؟ مقدور عقلیه، مقدور عقلی هست؟ نه مقدور عرفی ظهور عرفی خطابه، نه کلمه قدرت. ظهور عرفی ادله اشتراط قدرت مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع خود شخصه، وسعها میگه دیگه، یعنی خود شخص اینجا میاد توی این ظهور عرفی. بنابراین تا جایی که دیگه ما خطاب و قرینه خاصی پیدا بگید نکنیم، وسعها رو لحاظ میکنیم. به این میگم قدرت عرفیه. قدرت عرفیه نه اینکه عرف بهش میگه مقدور، منظور این نیست، یعنی استظهار عرفی از ادلهی درشون اشتراط قدرت آمده. اینا مرحوم تبریزی، میرزا موسی تبریزی در اوسط زین آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها بیان کرده. خواستید اونجاست، ما هم از ایشون گرفتیم. تبریزی از روز نه آشق جواش آشق جواش من دفتر روز نیاوردم، اینو همراه رو نگاه میکنم که این تیتراش رو ببینم به ترتیب بگم. آره بس اینه، حالا اینجا نیست، این اونجاست. این هم ایشون زین آیه میگه که زین لا کلا رسن لا ماتاها که رسان داره، حاشیه داره. بعد اونجا میگه اون چی که استظهار عرفی میشود از این ادله از یق است از اون چی که عقل شرط میکند در قدرت. قدرتی که عقل شرط میکند این محال نباشد، بنابراین محال نباشد چه مستقیمن چه به تصویر، همه اینا محال نیست دیگه. ولی اونی که در ظهور عرفی دلیل هست زیره، میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این وسع خودش، این ازیق میشه. و وقتی این دوتا رو میذارید کنار هم، یکی این که طبیعت را میخواهد و دوم اون حسه از طبیعت را میخواهد که مقدور شماست، نه این که اول کل طبیعت را میخواهد بعد موارد اضطرار از تحتش بگید خارج می شود، نه، قدرت از شروط عامه است، از اول زیره، یعنی از اول تکلیف مزیر است به اون حسه هایی از طبیعت که مقدور باشه. اینو می چیم کنار. وقتی می رسید به نیابت، در نیابت دو فعل داریم، یک فعل خدمت شما عرض شود، یک فعل چیز نائب گرفتن، یک فارم عمل نائبه. فعل نائب گرفتن البته مقدور من هست، وسعها هست در وسع خود منه، ولی فعل نائب گرفتن مصداق طبیعی معمورون به نیست. وقتی که میگه سله، یعنی شما از طبیعی سلات باید بگید بگید محقق بکنید، یعنی عرف بگید مصداق اون طبیعت. نائب گرفتن رو نائب ولو لعجل سلات گرفتی، ولی نائب لعجل سلات گرفتن مصداق طبیعی صلات نیست. حیثیت دوم عمل نیابت فعل نائبه، که فعل نائب البته اگه نماز بخونه مصداق طبیعی صلات هست، ولی اون مقدور شما نیست. در حالی که ظهور اولیه خطاب با توجه اون دوتایی که گفتم کنارم بذارید، این می شود که حسه از طبیعت متعلق تکلیفه که مقدور شما باشد، وسعها باشد. فعل نائب مقدور من نیست، نائب گرفتن مقدور منه. دقت می کنی دکترا؟
یعنی دلیل نائب گرفتن رو گفته باشه،
چرا ظهور دیگه نه. هر جا دلیل خاص بیاد از ظهور چی میشه؟ بگو دست می کشی. اگر دلیل خاص اومد گفت نائبم بگیری من قبول میکنم، بگیم باشه، اونجا دیگه تابع اون دلیل خاصی. اگر مثلا دلیل خاص میگفت همین که نائب گرفتی تکلیف از ذمت ساقطه، مگر احراز کنی که نائب انجام نداده، همین رو میگفتی. اگر دلیل خاص میگفت نائبم گرفتی، بعد احراز کنی که نائب انجام داده، بازم همین رو میگفتی، دیگه هرچی دلیل خاص بود. ما داریم در این بحث که کسی نمیخواد تعبدی رو در شریعت انکار کنه یا توسلی رو انکار کنه، میخواد اصل اولیه قائل بشیم عند شک. مولا امر میکند به یک طبیعتی، میخواد ببینیم این طبیعت دیان مثالی که مثال ببینم مثال ایشون چیه، هم مثال بهتون بگم. مثال ولد اکبر، بله کسی فوت کرده، نماز قضا داره، نمازهاش به ولد اکبر واجب شده، روایت چون نشته بودم براتون بخونم، دفتر نیومدم اینجا که روایت نشته، نمازهاش به ولد اکبر واجب شده. امر به چی تعلق گرفته؟ به طبیعی صلات. مدت با توجه به ادله اشتراط قدرت، ادله که در روایت اومده، ظهور عرفی، ظهور عرفی آیه چی میشه؟ خود حسه ای از طبیعی صلات که مقدور ولد اکبره. حالا اگر ما دلیل خاص نداشتیم میگفتیم ولد اکبر چه کار مقدورشه بکنه؟ این که بره نائب بگیره. نائب گرفتن که نمیشه طبیعی صلات. دوسته دومی که اون نائب بره نماز رو بخونه. نماز خواندن به اصطلاح طبیعی صلات هست، ولی نماز خواندن او وسع من نیست، وسع من نیست، لذا ظهور اولیه خطاب رو نمی گرفت. حالا دلیل خاص اومد گفت ولد اکبر می تواند نائب بگید بگیرد برای نمازهای پدرش، خب باشه می تونه بگید. منتها اینجا دیگه دلیل خاص دیگه همه چی رو تعیین میکنه. اگر دلیل خاص میگفت ولد اکبر نائب اگر گرفت، همین که نائب گرفت تا وقتی احراز نکرده که نائب نمازها را نخوانده تکلیفی بر دوشش نیست، همین رو میگفت.
یعنی ظهور اولیه زیغ نبوده
دلیل خاص میگه. دلیل خاصی که میاد ببینید ظهور دلیل خاص چیه. یه وقت ظهور دلیل خاص احراز عمل رو از نائب هم از شما میخواد، یه وقت احراز عدم نشود کافیست. دیگه هرچی دلیل خاص گفت، اگر دلیل خاص گفت احراز عدم نشود کافیست، میگفتیم خب نشود کافیست، یعنی همین که تو احراز نکنی که اون نمازها رو نخوانده کافیست. اگر گفت نه احراز باید بشود عمل را خوانده، بگیم باید احراز را خوانده، اینا دیگه میشه زهود دلیل خاص.
اصل این کلام شما که استدلال اینه درست تنابه و تسبیب عرفا مسلم و تکلیف چه مثل مقدمه مسئله نتیجه بخش باشه.
شیخانا متعلق تکلیف شما در حالت عادی مقدمه نیست، خود زن مقدمه است. چه مقدمه نتیجه بخش باشه چه نباشه،
در عقل میگن نائب اگه عاجز، اگه شرط خالص میتونه نائب بگیره. آیا صرف نیابت گرفتن متعلقه یا نائبی که بره هست؟
اون به خاطر دلیل خاصه، دلیل خاصه، دلیل خاصه، هر چقدر اقتضا داشت هم عرف چه کار است؟ اول دلیل باید بیاد بدونی ظهور دلیل چقدره.
خب اینجا متعلق تکلیف بود، یه تصویب خالی خالی میکنه.
حجه متعلق تکلیفش چیه؟ چون بگو امرت اینه دیگه، متعلق حجه چیه؟
میگم اگر تصویب
آقا خود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، متعلق این تکلیف چیه؟
اگر تصویر باشه
تصویر. آقا اگر مگر نداره، متعلق این خطاب چیه؟ متعلق ها حج دیگه. خب بعد ظهور عرفی حج مهم میشه، طبیعی حج. بعد از اون بر چه حسه ای از طبیعی حسه مقدور؟ اونم قدرت عرفیه که میشه مسعه. پس حسه طبیعی حسه از طبیعت حج که در وسع شما باشد میشه متعلق تکلیف، این میشه ظهور دلیل.
درست هم مباشره. اما اگر شما فرض کنید، فرض چون هم شما اینجا درسته، اما اگر فرض کنید تصویب هم شامل میشه.
آقا نشد دیگه،
خارج
وقتی میگم اگر بخواد تصمیم شما بشه دلیل خاص بکار ادامهش هم دلیل خاص تعیین میکنه، یعنی ظهور دلیل خاص تعیین میکنه. اگه دلیل خاص گفت تا حج رفتن احراز کنه، این میگیم تا حج رفتن. اگه دلیل خاص گفت تا فعل احراز، غیر مقدور عقلی نیست، قدرت عرفیه زیغ بود. شیخ خدا سیدنا ببخشید، سیدنا غیر مقدور عقلی که کسی نگفت، غیر مقدور عقلی یه حرفه، دارم میگم ظهور لا یکلف الله نفس الا وسعها وسع خودشه، و الا غیر مقدور عقلی یعنی اونی که محال نباشه.
مجبور عقلی
میگیرم وسعها رو مجبور نمیدونم، ولی که مرحوم میرزا خودم اینه نگشته، ولی مرحوم میرزا موسی تبریزی در اوسط میگه مشهور این آیات رو ارشاد به قدرت عقلی گرفتن. بعد میگه ولی این ارشاد به او نیست، چون اون قدرت عقلی عدم الاستعاده است، اینه یعنی محال نباشه. ولی اونی که توی این رعایه فهمیده میشه وسع خود شخصه که این عذیت ولی ظهوره. حالا دلیل خاص اومد ظهور دیگه اون میزنه بهش کنار، مثل همه جا که خاص بر عام چی میشه؟ مقدم میشه، مقدم میشه، اظهر میشه. بعد هر چی او گفت، اگر گفتیم دلیل میگوید بفرمی حج بره، حج بره، دلیل میگوید بفرمی احرام بسته، احرام بسته، دلیل میگوید بفرمی طواف کرده، طواف کرده، دلیل بگوید همین که عدمشو احراز نکردی، همین که عدمشو احراز نکردی. این میشه قاعده اولیه. لذا معتقدیم اصل اولیه در این قضیه میشود بر تعبدی بودن، و اینم از ناحیه ظهور بیانی هم که عرض کردم، یکیش مال صرف الوجود و طبیعی عمل، یکی هم مال قدرت عرفیه بود که مال مرحوم میرزا موسی تبریزی آسان. بعد بحث دوم اینه که حالا اگر کسی با اصل لفظی به نتیجه البته اینجا من به شما حق میدم سوال بپرسید، چون جدیده اصلا نشدید و ولن قاعده، چون مرسوم هم نیست از حواشی مطلب بگن تو خارج، اصلا حواشی رسائل تو درس خارج مطرح نمیشه، ولی خب درس هم باید پیش بره دیگه. ما دیروز که اینو گفتیم، امروز هم دوباره بخواهیم وایسیم سر همین، و چون جدیدم هست طبیعی سوال زیاد بپرسید، چون این بیان بیان جدیده، این بیان شما نمیم، چون هر کم از این خارج هم نگاه کنید این نیست، جدید نسبت به اینا، ولی در اصل جدید نیست، چون موسی تبریزی تو آسان گفته، و این ریشش هم به اینجا برمیگرده که ما نمیپذیریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها و ادله مشابه ارشاد باشد به اون عقلی که به اون قدرتی که عقل شرط میدونست. حتی مرحوم نائینی هم این ارشادی بودن رو انکار کرده ها، ولی به یه بیان دیگری که میگه قدرت شرعی قدرت عقلی، که به اون بیان اشکالاتی کردن واردم هست. ولی این بیانی که من از مرحوم میرزا موسی تبریزی دارم میگم، ولی در ارشادی نبودن اینها و متفاوت بودن اینها با اونی که عقل میگه با نائینی مشترکه، مدعاش با نائینی یکیه، ولی نحوه بیانش متفاوته.
ارشاد به
خود
فرد
نه، اونی که در عقل حکم میشه محال نبودن. خب همین رو میگه عقل، میگه اگر عقل برای چه قدرت رو شرط میکنه، میگه به خاطر این که تکلیف به بالای اتاق بگید قبیحه، تمام قبهای عقلی به کجا برمیگرده؟ ظلم، ظلمه. خب چی ظلمه؟ اونی که شما قدرت بر اسبابش دارید ظلمه؟ بگید. خود حتی اوسط میگه شیخ هم بعید نیست این رو قبول داشته، چون یه جای لازمش رو گفته. کجا لازمش رو گفته؟ یه جا داره که وقتی اشکال میکنن که حدیث رب چجوری امتنانی داره که همه اینها عقلا هم بود، میگه اونی که عقل میگفت، عذری که عقل میپذیرفت تکلیفش اوسط بود، عذرش ازیق بود، ولی مال شر تکلیف ازیق شده، عذر اوسط شده. بعد مثال میزنه، میگه اگر عدم القدره ناشی از سوء اختیار بود، عقل این رو عذر نمیبینه، چون میگه محال که نبود، تو میرسید موازیش رو انجام بدید تا الان هم به این وضعیت گرفتار نشید. ولی شارع در مواردی میتونه این رو عوض بینه کمان که دیده. لذا میگوییم اگر قبل از اذان ظهر شما یه مقدار آب داشتی و میدونستی که اگر اذان بدن به اصطلاح دیگه آب برای وضو بگید نداری، اونتا قبل از اذان ظهر آب را ریختی، حالا الان یه دفعه شورش میکنی، آب را ریختی، بعد اون موقعی که اذان میدادن شما آب بگید نداشتی، نمازت با تیمم صحیح هست و دیگه آیه که بقیه هم میگن صحیح هست، اونتا نیاز به اعاده دیگه بگید و یک اعاده هم که نداره، قضا نیاز به قضا دیگه نداره. سرش همینه، چون بگیم قدرتی که مأخوذ است در لسان دلیل که زیغ میکنه، قدرتی است که از ادله استثار میشه، قدرت از ادله با همون وقت اذان تکلیف میان، قدرت قبلی نیست، لذا قدرت قبلی منشأ اثر نیست، ولی سوء اختیار باشد.
کار حرام کردی،
کار حرام کردی، اون جداست.
چرا حرام کردی؟
عقل حجت بود، عقل حجت بود، عقل حجت بود که آبتا نگه دار، عقل حجت بود که آبتا نگه دار، تو مخالفت حجت کردی، گناه کردی. اما این که عقل نمیگفت حالا اگه با تیمم خواندی بگید، بگید
نمازت
صحیح، عقل از اون جد ساکت بود، ظهور خطاب اومد، چون ظهرم عرفی بود گفتیم تکلیف از اون بوده نماز آدمه بخواد، عقل حجت میشه، چون عقل میگوید وقتی، حالا اینم اشاره کنم برگردم به بعد، عقل میگوید وقتی امر به تیمم رو در طول امر به وضوع بگید قرار داده، گفته فعلم تجدو ما هم فتیممون سعیدن طیبا، پس مصلحتی که در وضوع میدیده بالاتر بوده از مصلحتی که در بگید تیمم میدیده، لذا شما باید، یعنی عقل میگوید شما باید اون رو تعمید کنید، وضوع رو تعمید کنید، اگر نشد بعد چگاه کن؟ تیمم بگید. لذا عذر نمیبیند برای شما که به سوء اختیاره امکان وضوع رو مصلحت اقوار از بین بگید ببری و تبدیلش کنی به تیمم، شما در این کار معذور نمیبینم. اما بعد از این که شما کارت به اینجا رسید و رفتی تیمم بگید کردی، حالا عملی که انجام دادی نیاز به قضا، بعدن که آب پیدا کردی، بعد از وقت آب پیدا کردی نیاز به قضا دارد یا ندارد، عقل میگوید نمیدانم، چون عقل نمیداند که در ظرف اضطرار آیا این تمام الملاک رو استیفا میکنه در ظرف اضطرار یا نه بعض ملاک رو، و اگه بعض ملاکه باقی قابل استیفا هست یا نیست، چون اینها را نمیداند عقل سکوت میکنه. ما میگویم رو ظهور دلیل، میگویم ظهور دلیل هم از اول اون حسهی بوده که مقدورتو بوده، یعنی اذان ظهر که دادن همون موقع حسه مقدور از صلات برای تو خواسته شده، حسه مقدور تو در اذان ظهر که چی بوده؟ نماز با تیمم بوده، پس تکلیف انجام شده و قضا هم نمیخواد. و مشابه این بازم هست، حتی معتقدیم اون روایاتی که داریم توی نماز، توی کسی که جنب میشه، خب جنب میشه بعد غسل جنابت نمیخوده، عقب میندازه، عقب میندازه تا وقتی که دیگه به اندازه غسل وقت نداشته باشه، بعد تیمم میکنه، بعد در روایت داره که این قضا نمیخواد، نه این معصیت کاره و قضا نمیخواد، خب بزا همه هم فرق کنه، بگه اون روایت علل قاعده، یعنی جا علل قاعده همین باید میشد و روایات هم همین را گفتن، لذا علل قاعده هستن. خب مشمشون چه خود سوالت، حالا برگردیم این، حالا این تکمیل این بحث با کامشه میره تو اجزا، ولی بحث ما به اجزا نرسه، به اجزا که رسیدیم اونجا بیشتر این رو باز خواهیم کرد. ما هم بگیم ظهور خطاب در حسه از طبیعت است که مقدور شخص شماست.
خب این مباشرتش خواهیم داده،
خب همین دیگه مباشرت مقدور شماست، فعل غیر که مقدور شما نیست، فعل غیر نماز خواندن غیر مقدور شما نیست، نائب گرفتن مقدور شما هست، طبیعی عمل نیست، وقتی ظهور اولیه خطاب شد در حصه ای از طبیعت که در وسع شماست، نائب تو ظهور اولیه نمیان، لذا ظهور اولیه میشود بر تعبدی. این فرمای شماست، ولو جدید است. ولی حالا مگه اشکال از جدیدی بشه؟ جدید هم نیست. جدید که مرحوم میرزا موسی تبریزی خیلی سال پیش گفته، خیلی چند قرن پیش گفته. ولی تو این حرفایی که متعارفت جدیده، این هم در گوشه ذهنت هم بشه. آیه چیز میگه که آیه مشکلی میگه که از توی یکی از این حرفا آخونده، میگه آخوندی حرفی زد، بعد گفتیم که آقا هیچ این حرف شما رو کسی گفته؟ بعد تو همین معنای حرفی فکر کنم آره دقیق یادم نیست. بعد میگه که آره نم در پی در قدما گفته. بعد میگه مش گفتیم که خب ولی مشهور این را نمیگوید. بعد میگه آخوند گفت اینو در ذهنت بذار، شاید در آینده همین مشهور شد. حالا این هم شما در ذهنت بذار به عنوان یه راه حل، چه بسا همین هم بعدم مشهور شد، چون بقیه هم من نهیدم رد کنن. مثلا عاشق جوانم که متعرض میشه، اصلا نهیدم حرف آوسق رو رد کرده باشه، اصلا نگفته که مثلا آوسق چه بیانی بود. این راجبی بریم سراغ اصل عملیش. بذارید تمام بشه دیگه، چه خبر اصل عملیش هم بگم تمام
شد. منشأ
ظهور اطلاق مواد شد
یا
اطلاق
خود خطاب،
اینو یادم رفت کرد. اما منشأ ظهور اینی که الان ما اطلاق داریم میگیریم دیگه، روشنه دیگه، یعنی میگیم ظهور ما ظهور اطلاقیه. این چه جوریه؟ ما میگیم این اطلاقش هم الان دیگه شورش میکنه ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی مقام بیان و اینا نمیخوایم، همین که دلیلی بر نیابت پیدا بگی نشد، بگیم باید خودت انجام بدی. همین که تو دلیلی بر نیابت پیدا نکردی، بگیم باید خودت انجام بدی. یه بیانی آقای بروجردی و عاشق عبدالکریم و حالی دارن، حتی اینجا نگفتن، تو عینی کفایی گفتن. اون بیان اینجا هم به درد میخوره، در همین منشأ ظهور. چی گفتن؟ یا آقای من گفتش که شما هیچ چی از خود داری. گفتم چرا؟ گفت عقلیات آشمند حسینه، ظهورات عاشق عبدالکریم و آقای بروجردیه. تمام شد رفت. این چی که خب باش حالا ما به این رسیم، تو فکر کن چند بزه دیگه رسیم. حالا خودم چک نکردم، ولی شاید هم خیلی داشت همچون باشه. نه انصافا هم تو ظهورگیری این دوتا سر هم واسه آقای بروجردی که نگاه تاریخی هم میکنه قبیل هم. حالا یه بیان تو عینی کفایی دارم قشنگی میگن شما سیره اوغل برای چی دارم میخوام بگم؟ برای منشأ ظهور میخوام بگم. حتی اونا اینجا نگفتن، تو عینی کفایی گفتن، نه اینجا هم گفتن شما سیره اوغلا رو نگاه کنید در مقام امتثال. اگر مولای عرفی به عبدش دستور بده، مولای عرفی به عبدش دستور بده فلان کارو بکن، بعد او ببیند دیگران رفتن این کارو کردن، یعنی چند نفر دیگه این کار انجام دادن، لذا این کار رو انجام بگید
نده،
بگه برگه انجام دادن. بعد مولا بیاد بگه که چرا انجام دادی؟ بگه من گفتم بعدی انجام دادم. مولا به او بگوید، خوب دقت کنید با ارتکاز عرفیتون، مولا به او بگوید مگر من به تو گفته بودم که اگر دیگران انجام بدن از عهده تو ساقطه؟ من که نگفته بودم. آیا اینجا اوغلا این در ارتکاز عرفیتون حق رو به مولا میدید یا به عبد؟ ارتکاز ما مولاست. وقتی که این شد، خود همین عاشق عبدالکریم بیگه نشون بیده، عدیشون تو عینی کفایی بیگه، در عینی و کفایی همین که بیان زائدی نیامد بر این که انجام دیگران مسقطه تکلیفه، برای اثبات عینی بودن کافی است. یعنی اطلاق ذاتی میگیره توی عینی کفایی. همین بیان تو معروفی هم هست، یعنی ما میخوام بگیم اینجا هم هست. در اینجا هم اگر بیان وقتی ظهور اولیه خطاب این شد که اون حسه ای از طبیعت رو میخواد که در وسع توست، اینجا اگر خود اون مولا تو بیان دیگری به من نگوید که اگر مثلا این رو به گردن دیگران هم سپردی سبب برای دیگران هم شدی من از تو قبول بگید
دارم،
اگر این را نگوید اینجا ما میگوییم باید خودش انجام بده. یعنی سب کن، یعنی به عبارت فنیه تشخیص اطلاق ذاتی از لحاظی یه چیز بیشتر میگه، دانی که در ارتکاز عرفی تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب است یا تقابل ملکه و عدم. اگر در ارتکاز عرفی تقابل تقابل ملکه و عدم بشود اطلاق لحاظی میشه، اگر در ارتکاز عرفی تقابل سلب و ایجاب بشه اطلاق ذاتی میشه. اگرم شک کنید بین این دوتا باز باید لحاظی رو بگید چون قدر متعقده، چون در ظرف بیان دیگه در هر دو صورت هستید. ما معتقدیم با همون بیانی که این بزرگان تو عینی کفایی گفتن همون بیانم اینجا میاد، یعنی عرفه تقابل بین اطلاقی که با بیانی که عرض کردن اقتضا می کند انجام مباشری را، درسته؟ با تقیید و معون زائدی که اقتضا می کند توسلی را، یعنی اعم از مباشری و نیابتی را، اعم را اقتضا می کند. اقتضای این تقابل بین این دوتا تقابل سلب و ایجابه. از کجا؟ مقام عقلا در مقام عقلا در مقام امتثال این قضیه عیدی و کفایی.
خب در رسیر یاد مثال داریم، من مثالی که میفهمم خب عمد نگاه میکنه به اون فعلی که مولا خواسته و قرائنی که در او هست رو لحاظ میکنه. مثلا فرض کنیم بگه شرب ما، خب
شیخانم حق ما رو داری به خودمون پس بدی. دیروز شما مثال رق زدی برای سببی یادت نمیاد
اصلا،
یا دعاش بود نمیدونم، مثال نقض دادید برای سببی. عرض کردم اونجا ماده خودش قرین است. مثلا وقتی امر میکنه به حاصل مثلا مثل طهور، خب خود امر به طهور قرین است، چون طهور خودش تحت اختیار من نیست، طهور حالت نفسانی است، اسبابش تحت اختیار منه، لذا اون ماده قرینه می شود که متعلق تکلیف اسباب. فرض ما اینه که چنین قرینه ای وجود نداره، متعلق هم میشه طبیعت، از اون ور ظهور لا یکلف الله نفسا الا وسعها به صورت شرط عام، یعنی وسع خود شخص میشه حسه ای از طبیعت که مقدوره. البته اینا ظهور قرینه ازهری که میاد خارج کنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها میشد وسع خودش هست. حالا اگر قرینه اومد گفت آقا وسع خودت هم نبود نبود، همین که اسبابم بود قبول دارم، ها ذاتی لحاظی، ذاتی لحاظی باید ببینیم تقابل بین اطلاق و تقیید چجوریه. ما بگیم در مقام امتثال، اصلا من ماده خاصی هم نگفتم، گفتم مول اونا هم نگفتن، عاشق عبدالکریم وای فروجدی هم تو بناش ماده خاص رو مثال نزدن، گفتن چرا دیگه توی ماده قرینه است، شما بگید توی این مثال قرینه است، من دیگم ماده
همه جا لحاظ قرائن میکنه.
آقا همیشه شما در شبهات حکمیه اول باید فحص از بگید قرائن بکنید، وقتی چیزی پیدا نشد نمیشه با اصل اولیه. ما هم فرض گفته اصلا توش قرینه نبود، گفتم در عینی و کفایی اینا گفتن، همین تو معروفی هم بیاد گفتن اگر مولای امر کرد عبدش را به انجام عملی، اصلا ما عمل خاصی هم نگفتیم، بعد عبد دید دیگران رفتن عمل را انجام دادن و نرفتن انجام بده، دید مشابه این عمل رو برقی انجام بده، بعد مولا بیاید به او بگوید که چرا انجام دادی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه نه، بقیه انجام دادن. میگه مگه من به تو نگفتم؟ چرا انجام دادی؟ در ارتکاز عرفی تو چی بیابید؟ اگر در ارتکاز عرفی رو بیابید که حق با مولاست، این معنا مفهومش که تقابل سلب و ایجاب، یعنی شما شق وسط ندارید. یا مولا باید بیان زائد را، معنی زائد را بگوید، حالا که نگفته پس حق با مولاست که رو مؤاخذه کنه. این میشه تقابل سلب و ایجاب. تصویر قرینه میخواد. من مثال زدم که توش هیچ قرینه نباشه.
مثال بزن که تصویری باشه، بعد عرف بگن که مولا دیگر انجام دادن،
خب اونم دوباره تصویرش باید مباشری باشه. دوباره هر کلام هر کلام
اونجا
ظهور مباشری رو داریم در تصویر. ببینید در فعل تصویر ظهور اول به هم میخوره، یعنی به جای طبیعی متعلق تبدیل میشه به طبیعی سبب. طهور رو مثال زد براتون، بودا ظهور دوم همون سر جاشه که اون طبیعی حسه ای از طبیعی سبب میشه که در وسع خود شماست. بنابراین یه وقت قرینه میاد از طبیعی شما رو میکشونه به سبب، یه وقت قرینه میاد از وسع خودت میکشونه به عم از وسع خودت و بگید دیگران، که جهاد رو مثال زدن دیروز. این جور میشه قصه. توی مثال تصویر ظهور اول به هم خورده، ولی همون جام ظهور دوم اون هنوز هست. یه تو تصویری هم میگید سببی که شما مباشرت میگید کرده باشید، ولی دوباره قاعده بده که مباشرت هم نمیخواد. بریم اصل عملیش هم بگم این تیکه تمام بشه. ما که به نظرمون کار با قاعده اولی تمامه، شخصا هم دوست دارم تمام نشه، چون اگر توسلی اصل بشه خیلی بهتره، راحت تره تا تعبدی. مثلا برای تنبل هایی مثل ما نیابت بگیریم، نائب بگیریم. ولی خب هرچی فکر میکنم این به نظرم محکمتر میشم در اینکه این دوتا با هم مجموعا ظهوره. یکی ظهور در طبیعی متعلق به نحوه صرف الوجود، و یکی هم ظهور عرفی لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثالهم، یعنی وسع خود شخص. اینا رو که میچینم کنار هم میشه ایتم. اما اگر کسی گفت با قاعده اولیه جور در نمیاد، نه به بیان ما نه به بیانات دیگران، که حالا اگر رسیدیم راجع به اونا امروز که دیگه نمیرسیم، فردا انشالله میگم اون بیان رو نقدا بودم، میگم بیان جامعه هست، مثلا بعض از راه جامعه رفتن، بعضی از راه دخالت شخص رفتن، اونا رو اشاره میکنن. در از اون اصل اولی چی میشه؟ دو حالت داره اصل اولی، خوب دقت کنید. یه حالت اینه که قبل از این که تکلیف بر ذمه شخص منجز شود، دیگران رفتن و اون عمل را بگید انجام دادن، این یه حالته. یه وقت بعد از این که تکلیف بر ذمه شخص مستقر شد، حالا که تو ظهور حرف خود بزنیم، تو اصل اولی هم حالا حرف خود بزنیم، با روال هم این نبود. آخه ما مدارس خمسه رو میگفتیم آخرش هم خود بزنیم، ولی این دفعه برعکس شد، حالا اولش رفت خودمون طوری دی. آخه جا مدارس خمسه هم همه حرف نزدن، اشکال هم داریم، برای حرف خودمون میگم. ما بگیم در اون جایی که اول تکلیف به ذمه شخص مستقر شده، بعد شک داریم عمل نائب، دقت کنیم، شک داریم عمل نائب مسقط تکلیف هست یا نیست، استصحاب بقا تکلیف میشه، میشه مثل تعبدی. اما در اون جایی که تکلیف به ذمه شخص مستقر نبوده، دیگران رفتن انجام دادن، بعد که اومده نمیدونه الان تکلیف به ذمهش اومده یا نه، اینجا استصحاب عدم تکلیف جاری می شود. مثال بزنم، میتی فوت کرد، ولد اکبرش صغیر بود، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، درست؟ 4 سال نماز قضا داشت. وقتی این به سن بلوغ رسید، دیگران گفتن ما اندازه 2 سال نماز شو خوندیم. اگر با ادله اجتهادی مسئله حل بگیر نشد، اینجا بخوای اصل عمل جاری کنی، ما بگیم این دو سال تکلیف نداره. چرا؟ چون استصحاب عدم تکلیف در حق او جاری میشه. ولی برعکسش کسی این استصحاب قبول نکنه براعت جاری میشه. خیلی راحت کنه براعت. این چون استصحاب عدم تکلیف شود عدم ازلی باشه یا عدم نعتی باید باشه. اگه بخواد عدم ازلی باشه شما کبرای عدم ازلی رو قبول کنید. اگه بخواد عدم نعتی باشه باید بگید صغر و بلوغ مقوّب نیستن. چون اگه بگید صغر و بلوغ مقوّبن وحدت موضوع به هم میخوره که ما میگیم مقوّب نیستن. خلاص اینم توضیح میدم. لذا میگیم استصحاب عدم تکلیف جاری میشه. اما اگر نه، اون موقعی که خدمت شما ازت بابای مرد، این عاقل بود، بالغ بود، قادر بود، نماز به ذمه شما، بعد یه عده خوندن شک کردیم از ذمه ساقط شده یا نشده، اینجا بخوایم اصل جاری کنیم استصحاب بقای تکلیف میکنیم. چون بگیم انقص و به یقین آخر، فرض نمیتونم یقین آخر هنوز نداری که عمل رو مثبت باشه. رضا جمع‌بندی مختار ما که برعکس هم شد، اول مختار خودمون شد بعد اقوال، مختار ما این میشه در دوران بین تعبدی و توسلی قاعده در تعبدی هست به این معنا که فعل غیر مسقط یا نه، قاضیابت پذیر هست یا نه، در این معنا به لحاظ ادله اجتهادی و قاعده اولیه اصل اقتضا میکنند تعبدی بودن را مطلقا. مطلقا چرا؟ چون ظهور میشود در حسه ای از طبیعت که در وسع خودشون است. این میشه، این ظهور میشود. و اما به لحاظ اصل اولی تفصیل باید داد بین اون جایی که تکلیف منجز شده بعد دیگران انجام دادن، با اون جایی که تکلیف منجز نشده بوده دیگران انجام دادن بعد نمیدیم تکلیف منجز شده. این استصحاب هم یه اشاره کنم، به این استصحاب ها اشکال کردن، گفتن که این استصحاب شما عدم ازلی است، ما هم عدم ازلی رو قبول نداریم. ما که عدم ازلی رو قبول داریم، بعض تفصیلش باشه تو استصحاب، اما حالا اگه شما عدم ازلی رو قبول نکردید، عدم نعتی که نمرده، استصحاب میکنیم عدم نعتی رو، یعنی میگوییم جنابالی جناب شمای ولدی که الان بالغ شدی و پدرت مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش مرده 10 سال پیش مرده، اون موقع که قطعا تکلیف به ذمت مستقر نبود، این نعت شما بود دیگه، دیگه عدم ازلی هم شک داری، الان که مثلا 15 سالت کامل شد به ذمت مستقر شده یا
نشده،
بگیم اون لا تنقض الیقین به شک اون قص به یقین آخر، یقین آخر هم که نداری پس بنابراین تکلیف نیست. گفتن اینجا موضوع عوض شده، قبلا صغیر بود الان بالغه، موضوع عوض شده. بگید ملاک در وحدت موضوع کیه؟ عرفه، چون تطبیق دلیل لفظیه، لا تنقض میشه دلیل لفظیه، تطبیقش با عرفه دیگه، ما در تطبیق ظهورات رو تطبیقش رو با عرف میدونیم، ادله عقلیه رو تطبیقش رو با عقل میدونیم. اینجا در این لفظیه تطبیقش با عرفه، تطبیق با عرفه. بعد بریم عرف وحدت رو میفهمه یا نیفهمه، و عرف به نظر ما با صغر و بلوغ رو وصف میبینه نه مقوّب. یک بیان قشنگ عاشق جواد داره در دانشکن، میگه آقا به ارتکاز عرفیت مراجعه کن. برای چی میخوام بگم؟ بلوغ مقوّب نیست، عرفت وصف، وصف باشه تغییر موضوع نمیده دیگه. به ارتکاز عرفیت نگاه کن، بچه ای داری، پسری داری، گرفته خوابیده، بعد صبح نگاه میکنی علائمی بر روی پتو و امثال موجود است، چه میگویی؟ میگی آی اجنبی برو بیرون، تو کی هستن؟ یکی دیگه هستی؟ اونطوری ارتکاز عرفیت؟ یا میفهمی این همان دیروزی که بود الان چشم گوشش باز شده؟ آره چشم گوشش باز شده. این باز شدن چشم، حالا ما که ارتکاز رو خونه شما برده خود تو مراجعه کنید، اونی که در صغر و بلوغ اتفاق میفته تغییر وصف عرفه، باز شدن چشم و گوشه، مقوم نیست. اینی که شما مقوم میگیرید واسه اینه که چون تو روایات میبینید بلوغ شرط عام موضوعیت داره براتون، میگید فکر میکنید مقومه. در حالی که ملاک در ارتکاز عرفی در تطبیق لا تنقض الیقین به شک و لذا این مقوم نیست وصفه. به همین جد استصحاب عدم نهتیش هم درسته. لذا اگر تکلیف منجز نشده بود بعد فکر کرد با فعل نائب ساقط شده یا نشده، استصحاب عدم تکلیف میشه. اگر منجز شده بود بعد شک کرد با فعل نائب ساقط شده یا نه، استصحاب بقای تکلیف میشه. گروه دیگه یه هم اشکال کردن، گفتم در اولی براعته در دومی احتیاطه. یعنی همین تفصیل ما رو گفتن ها، گفتن نه با استصحاب، با براعت و احتیاط، ولو در نتیجه اثر نداره، ولی چون نقطه فنی داره زیده احتیاط که مخواه بگیم احتیاط رو اصل عملی نمیدانیم فردا اشاره بکنیم.
استاد این مثال
خب مسلکش بود، ما تو استصحاب مطلقا قائل به حجیتی، تفصیل بین حکمی و موضوعی قائل نیستیم.
اینو بین فوریه بگیم
تو چی؟ تفصیل بدید تو اصل عملی؟
بله تو اصلاح داشت
برای
این که
تفصیل
از
حیث
فوریت تفصیل
توی شریف خدا همهش کنیم چه خوب باشه که باید مبنات بخواهد کنیم فرق میکنه با هم آیه شهیدی تفصیل اصل اولیه رو چی میدونست تقبل توسلی؟
مباشرت.
من دلیلش از کدوم را میرم؟
ظهور
پس چرا این میرفت و مباشره؟
هم بحث
شهید سر بود. بعد تو اصل اولی تفصیل میداد؟ بله فوری غیر فوری؟ اینو نشنیدم، اینو باید ببینم. باید نهیدم از تفصیل فوری بردم. بعد آقای قائلی چی؟ آقای قائلی مگه تموم نکده بحثو؟ حالا نگاه کن من بگو، چون من الان تو اقوالی که خوندم تا حالا یادم هست تفصیل بین فوری و غیر فوری تو اصلاحانه نید. حالا اینو نگاه کن، اگه بود ببنم بید به خودم
حالا ما روز سادنش تو تا گروه بسته این شما مجمع طبیعت مباشر توش هست